ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان گرامی، روز چهارشنبه‌تون بخیر. دوازدهمین روز از دی ماه سال 1397. ساسان رئیسیان هستم به اتفاق همکارم
رویا آل جعفر.
خبرها رو از بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران به اطلاعتان میرسانیم.
اینستاگرام مسدود می شود. دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از صدور حکم قضایی برای بستن اینستاگرام خبر داده و گفته نظر اکثر اعضای شورای عالی فضای مجازی هم اینه که این شبکه اجتماعی مسدود بشه. جواد جاوید نیا اضافه کرده طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی ترافیک اینستاگرام نباید از یک سطحی بالاتر می‌رفت که متاسفانه رفت و از طرف دیگه باید برای فعالیت این شبکه در کشور مجوز صادر می‌شد که این کار هم نشد. وی گفته بستن اینستاگرام فعلا منتظر اجماع نظره. معاون دادستان کل کشور همینطور خواستار توقف فعالیت هاتگرام و تلگرام طلایی شد. جاوید نیا میگه چون نسخه های فارسی تلگرام یعنی هاتگرام و تلگرام طلایی در موعد مقرر نتونستن مستقل بشن، نظر دادستانی توقف فعالیت این پیام رسان هاست. وی البته اضافه کرده که این حکم هنوز ابلاغ نشده. وزارت ارتباطات به هاتگرام و تلگرام طلایی تا آخر آذر مهلت داده بود از تلگرام مستقل بشن.
اخلالگر بزرگ کاغذ با 1700 میلیارد تومان فساد مالی بازداشت شد. این خبر رو فرمانده انتظامی تهران داده و گفته همه اعضا و سرکرده باند بزرگ واردات کاغذ با ارز دولتی دستگیر شدند. سردار حسین رحیمی گفته این باند 16 نفره بیش از 30000 تن کاغذ رو با ارز دولتی وارد و احتکار کرده بودند. سردار رحیمی اضافه کرده این افراد بخشی از این کاغذها رو با قیمت آزاد فروختند و بخش دیگه از ارز دولتی رو هم که برای واردات کاغذ گرفته بودند با قیمت ارز آزاد در بازار فروختند. رئیس پلیس پایتخت ارزش این پرونده رو بیش از 1700 میلیارد تومان برآورد کرده.
دستگاه قضایی دو نفر از کارکنان میراث فرهنگی سمنان رو بازداشت کرد. دادستان سمنان با اعلام این خبر اتهام بازداشت شدگان رو ارتشا و اختلاس عنوان کرد. حیدر آسیابی میگه این دو نفر بعد از تفهیم اتهام با صدور قرار بازداشت موقت بازداشت شدند و تحقیقات برای مشخص شدن میزان دقیق ارتشا و اختلاس ادامه داره. این در حالیه که محمد جهانشاهی، مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری سمنان، در گفتگو با همکارم علی نیا از جرم این دو نفر ابراز بی اطلاعی کرده.
متاسفانه دو تا از همکارای ما الان فعلا مورد اتهام هستن، ولی مشخص نیست دقیقاً. باید چک کنیم تا روند قضاییش یا بازجوییش این مسائل طی بشه که از سمت خود مراجع قضایی اعلام بشه.
چه اتفاق افتاد؟
چند روزی هست.
خب دادستانی استان سمنان علت بازداشت این دو نفر رو چی اعلام کرده؟
ابهامات مالی شاید باشه.
کیار بازداشت کردن حالا؟
همکارمون هستن، یکی از حوزه مالی هست و یکی از همکارای شهرستان.
سازمان میراث فرهنگی همینطور بازداشت دو تن از مدیران این سازمان را در قزوین تایید کرد. دستگاه قضایی این دو نفر را به جرم فساد مالی بازداشت کرده. سید رحمت الله رؤوف حنان، مدیر کل بازرسی سازمان میراث فرهنگی، در گفتگو با همکارم علی نیا میگه هنوز اتهام این افراد معلوم نیست و پرونده در حال بررسیه.
حسب دستور مقام قضایی در استان قزوین دو نفر از همکاران ما در واقع احضار شدند و در حال بازجویی هستند. گزارشاتی هم که به ما دادن گفتن که یک موضوع حقوقی رو دارن رسیدگی میکنند و نه به بنده، نه به رئیس سازمان و نه به آقای استاندار توضیح داده نشده که موضوع چی هست. الان ممکنه این بررسی ها منجر به هیچ اتفاقی نباشه، ولی آبروی دو نفر از همکاران زبان ما این وسط از بین بره. ضمن اینکه من تاکید میکنم که ادارات ما تعطیل است، یه بخشی رو که در واقع نیاز به دسترسی به اسناد اطلاعات داشتن رو اون دوتا از اتاقا رو کلم کردن و اینا دستگاه اداری ما جاریه و همه اقدامات اداری درش انجام میشه.
بازرس کل استان قزوین در مورد این بحث همین اتهام و بازداشت شدنشون یه موارد مالی رو مطرح کردن.
خب به ما نگفتن چیزی رو، به ما گفتن یه اقدام حقوقیه.
یعنی چی اقدام حقوقی؟ مثلا
یه موارد یک پرونده کیفریه، یک پرونده حقوقیه. به ما گفتن این پرونده حقوقیه، داریم رسیدگی میکنیم. استانم به ما نگفته، من از ستاد سازمان بازرسی کل کشور که سوال کردم به من اینجوری فهمودن، غیر از اینم چیزی نگفتن.
مرغ ارزان می شود، امیدواریم این اتفاق بیفته. این وعده رو معاون وزیر جهاد کشاورزی داده و گفته مشکلی در تولید گوشت مرغ وجود نداره و با برنامه ریزی هایی که شده به زودی قیمت این محصول پروتئینی به ثبات می رسه و ارزان می شه. مرتضی رضایی گفته جوجه ریزی در سه ماهه پاییز کم نشده و حتی جوجه ریزی در آذر خیلی بیشتر از ماهای قبل از اون بوده و به طور قطع قیمت مرغ تا چند روز دیگه شکسته میشه. معاون وزیر جهاد کشاورزی این رو هم گفته که برای اینکه مردم در تنگنا نباشن و بازار هم کنترل بشه، روزانه بیش از 500 تن گوشت مرغ منجمد هم با کیفیت بسیار عالی در همه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تربار عرضه میشه. سخنگوی سازمان تظاهرات حکومتی هم گفته فروش مرغ گرونتر از کیلویی 10,000 تومان تخلفه، چون مغایر مصوبه ستاد تنظیم بازاره. سید یاسر رایگانی تاکید کرده که متخلفانی که مرغ رو گرونتر از 10,000 تومان بفروشن بار اول جریمه میشن، اما در صورت تکرار پلم به واحد صنفی، مسدود شدن حساب و تعطیل شدن در انتظار اونهاست.
در جلسه علنی مجلس، نمایندگان با تشکیل جلسه غیر علنی برای بررسی لایحه بودجه 98 مخالفت کردند. این پیشنهاد رو شماری از نمایندگان در جلسه علنی امروز مطرح کردند که رأی نیاورد. نماینده مردم میانه به نمایندگی از پیشنهاد دهندگان گفته لازمه که بودجه در جلسه غیر علنی بررسی بشه. فردین فرمند گفت برای فوت پدرش گریه نکرده، اما برای بودجه سال دیگه گریه میکنه. وی همچنین با قرار گرفتن در مقابل جایگاه هیئت رئیسه حاضر به بازگشت به صندلیش نشد. نمایندگان همینطور بررسی لایحه استفاده از پایانه‌های فروشگاهی را ادامه دادند و افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجزیه ارزیابی دارایی‌های آنها را به مدت 5 سال معاف از مالیات کردند. طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو هم در دستور کار جلسه امروز مجلس قرار داره.
اما بشنوید از این که تورم به تریاک هم رسید خانم.
خیلی خوبه اینجوری دیگه.
آره، تورم همه جورش بده. حالا مثلا برای مرغ بد گرون میشه، ولی تریاک شاید بالاخره جلوی بعضی از معتادان محترم بگیره.
حتما همینطوره.
حداقل نتونن بخرن. این خوبه. کبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران میگه که در 9 ماهه گذشته قیمت مواد مخدر هم گرون شده، به طوری که تریاک 55% و هروئین 52% افزایش قیمت داشته. به گفته محمدعلی اسد بیشترین افزایش قیمت مربوط به شیشه است که قیمتش 129% گرون شده. این مسئول مبارزه با مواد مخدر گفته کشفیات مواد مخدر و بازداشت توزیع کنندگان اون هم در این مدت بیشتر شده، طوری که در 9 ماه امسال 35 تن مواد مخدر در استان تهران کشف شده که این رقم در مدت مشابه پارسال 30 تن بود. به گفته یه وی در این مدت 77,000 توزیع کننده هم بازداشت شدند که این رقم پارسال 68,000 نفر بوده.
باید یه روز تعیین بشه تا مردم با لباس محلی به کوچه و خیابان بیان.
قشنگ میشه اون یه
خیلی عالی میشه. این پیشنهاد رو یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس داده. ناهید تاج‌الدین میگه این کار میتونه به تقویت هویت و افزایش نشاط اجتماعی کمک کنه. قبلا هم در خبرهامون داشتیم که سرپرست میراث فرهنگی شهرستان میناب در استان هرمزگان در اقدامی جالب و به منظور احیای لباسهای سنتی با لباس محلی یا همون بادله سر کارش رفته بود. جالب اینه که نگهبان ادارهشون هم اون رو نشناخته بود و جلوش رو گرفته بود. البته ایشون برای استفاده از لباس محلی در اداره موافقت استاندار و وزیر ارشاد رو قبلا گرفته بود.
دستشون درد نکنه. اما سازمان برنامه و بودجه بهانه استعفای وزیر بهداشت را گرفت. پرداخت مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان دانشگاه‌های علوم پزشکی و انستیتو پاستور ایران از امروز آغاز شد. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه نامه پرداخت پاداش بازنشستگان وزارت بهداشت را ارسال و آنها را موظف کرده که مطالبات آنها را به ترتیب زمان بازنشستگی پرداخت کنند. وزیر بهداشت در آخرین جلسه شورای معاونان این وزارتخونه گفته بود که دلیل استعفاش پرداخت نشدن پاداش بازنشستگان وزارت بهداشت.
مشکلی که بود و تصمیم رو جدی کرد برای عدم ادامه همکاری و اون این بود که پاداش بازنشستگان چقدر ما دویدیم دنبالش، رفته بودیم گچساران یا رو اومده بود میگو آقا من دخترم شوهر دادم دنبال جهازم نتونستم، بعد حالا اون یکی از این دوستان میگفتش که باشه حالا من میگو حالا این پولو بدی مگه من میتونم اون جهاز سال پیشی برای این فراهم بکنم. نمیشه توی خانواده یکی عضو آموزش پرورشه، یکی عضو وزارت بهداشته، اون پاداش بازنشستگیش تا امسال بگیره، این از سال 94 نگیره. شما وزارت علوم دادید و چرا مال ندادید؟
بعضی ها پیشتر مدعی شده بودند که دلیل استعفای وزیر بهداشت دیده نشدن بودجه طرح تحول سلامت در بودجه سال آینده کشوره. اما رئیس سابق کمیسیون بهداشت مجلس دلیل دیگه هم برای این موضوع آورده که جدیدتره. علی نوبخت مدعی شده 35 نماینده طرح استیضاح وزیر بهداشت رو هفته قبل امضا کردند و وزیر با استعفا خواسته از استیضاح فرار کنه. نوبخت میگه مخالف افزایش بودجه وزارت بهداشته چون خیلی از مبالغ بودجه در این وزارتخونه حیف و میل میشه.
جوان تایلندی 30 بار زیر تیغ جراحی رفت تا شبیه کره‌ای ها بشه.
چه حوصله‌ای داشته
واقعا. مرد 25 ساله تایلندی که از چهره خودش ناراضی بود و دوست داشت شبیه کره‌ای ها بشه، صورتش رو 30 بار جراحی پلاستیک کرد تا واقعا شبیه کره‌ای ها بشه. این مرد که کفش فروش هم بوده، تمام پسنداز سالها کارشو که 9000 دلار می شده برای این جراحی ها هزینه کرده. حالا این جوون هرچند جیبش خالی شده و سرمایش رو هم از دست داده، در عوض واقعا شبیه کره‌ای ها شده.
بله، اگه من جای دولت کره بودم یه شهروندی افتخاری به این دوست عزیزم میدادم. نوزاد 10 ماهه پس از گذشت 35 ساعت از زیر آوار نجات پیدا کرد. نیروهای امدادی روسیه یک نوزاد 10 ماهه رو 35 ساعت پس از انفجار گاز در داخل یک ساختمان و تخریب اون زنده از زیر آوار خارج کردند. این اتفاق در شهر ماگنیتوگورسک روسیه رخ داد.
پلیس فتو حواسش به همه چی هست، اما شما محض احتیاط مواظب نرم افزارهای صیغه یا باشید. معاون فنی پلیس فتو هشدار داده نرم افزارهای گوشی همراه مانند صیغه یاب و ماهوارهای جیبی ابزارهای کلاهبرداری هستند. سرهنگ علی نیک نفس در گفتگو با همکارم علی مردانی میگه پلیس فتو بر انتشار این نرم افزارها در اپستورها نظارت داره و تا حالا 1300 اپلیکیشن غیر مجاز مسدود و یا با اخطار اصلاح شده.
در شبکه‌های اجتماعی تعداد قابل توجهی از اپلیکیشن‌ها دست میشه، فایل‌هایی که تحت عنوان اپلیکیشن و نرم‌افزارهای صیغه‌یاب، نرم‌افزارهای ماهواره جیبی مثل مثلا شارژ رایگان سیم کارت با نصب یک اپلیکیشن یا موضوعاتی از این دست، که همه اینها عمدتاً به قصد دسترسی غیرمجاز به گوشی افراد و سوء استفاده از اونها طراحی شده، اطلاعات رو سرقت می‌برند، از این طریق اقدام به اخاذی، اقدامی به حدش حرمت و حیثیت افراد.
تا حالا چند تا از اپلیکیشن ها رو مسدود کردیم؟
موضوع کنترل اپلیکیشن ها به صورت مستمر در حال انجامش. خوشبختانه در فضای اپستورها تقریبا ما امن هستیم. تقریبا چیزی نزدیک به 1300 اپلیکیشن در اپستورهای داخلی صرفا از جمله دسترسی های غیر مجازی که روی گوشی ها می گرفتن بعد از بررسی اعلام شده و اقدام به مسدودسازی یا در بعضی موارد ناشی از خطای برنامه‌نویسی بوده که اصلاح شده و بعد از اصلاح مجددا اپلیکیشن ها بارگذاری شدند.
اما حذف 4-0 از پول ملی جدی شد. با انتشار چک پول 50,000 تومانی که دیروز با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی رونمایی شد، بعضی از جدی شدن طرح حذف 4-0 از پول ملی و تبدیل ریال به تومان خبر دادن. دلیل اونا اینه که در چک پول جدید 4-0 کم رنگ چاپ شده و عدد 50 برجسته شده که عملاً واژه تومان رو به ذهن متبادر میکنه. البته بانک مرکزی هنوز به این حدس و گمان ها واکنش نشون نداده. حذف صرف های اضافی از پول ملی و تبدیل واحد پول از ریال به تومان نخستین بار در دولت نهم مطرح شد.
و شاخص بازار بورس هم الان 161229 واحدی که در مقایسه با دیروز 611 واحد افت کرده.
نظرها انتقادهای خودتون رو به 30611 پیامک کنید برای ما. هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران هم ساعت 12:08 است.
روز خوبی داشته باشید. از اینکه با ما همراه بودید خیلی ممنونیم و خداوند یار و نگهدارتون باشه.
خداحافظ.
دوستات رو جمع کن دور هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعدها خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
رهاوت به نام او آغاز می‌کنیم که نام و یادش بهترین سرآغاز است. به نام خدا. سلام به شما شنوندگان گرامی و سلام به شما علاقه‌مندان مطالب علمی. اوقات خوب و دلپذیر براتون آرزو می‌کنم. در برنامه رهاورد اطلاعات گوناگون علمی تقدیمتون میشه. در واقع رهاورد یک مجله علمیه که از همه زمین‌های علمی برای شما حرف و مطلب داره. پس اگر به این مباحث علاقه‌مندید ما رو تا انتهای برنامه همراهی کنید.
به نام خدا. سلام می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون می‌کنم. امروز می‌خوایم درباره تولید آب شرب از رطوبت هوا که امکان استفاده در شهرهای آلوده رو هم داره صحبت بکنیم. این بار هم محققان کشورمون هستن که تونستن با تولید یه دستگاه آب رو از رطوبت هوا به دست بیارن. این آب آشامیدنیه و حتی در شهرهای آلوده مثل تهران هم قابل استفاده است. این روزها خیلی از کشورهای دنیا درگیر مسائل مربوط به خشکسالی و کم‌آبی هستند و برای برون رفت از این مشکل دست به دامن فناوری‌های مختلف برای کمک به بارندگی بیشتر و دست پیدا کردن به منابع آبی جدیدند. به خاطر همین فناوری‌هایی مثل شیرین سازی و انواع تصفیه آب هم مورد توجه قرار گرفتن و در خیلی از کشورها دارن استفاده میشن. کشورمون ایران هم در خیلی از این فناوری‌ها توانمندی و دستاوردهای خوبی رو کسب کرده که میشه برای جبران کم آبی به کار بره. یک شرکت دانش بنیان ایرانی تونسته با ساخت دستگاهی آب را از رطوبت هوا تولید کنه. این دستگاه به وسیله محققان یک شرکت دانش بنیان در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان به نتیجه رسیده و با استفاده از تکنولوژی سیستم تمرید و با روش جذبی و غیر جذبی قادر به تولید آب شرب در هر شرایط جوی و با حداقل مصرف انرژی. انرژی این دستگاه با برق تأمین میشه ولی با حداقل مصرف برق و انرژی کم میتونه آب رو از رطوبت هوا تولید کنه. در واقع نسبت مصرف انرژی دستگاه برای تبدیل هوا به آب یا برای اون کاری که انجام میده خیلی کمه. این دستگاه هوا رو دریافت میکنه و از طریق سیستم تبرید رطوبت هوا رو به آب مصرفی تبدیل میکنه. این نکته رو بگم که در هر آب و هوایی حتی بیابانهای خشک رطوبت وجود داره که علاوه بر مناطق بیابانی، مناطق مرطوب شمالی و جنوبی کشورمون بهترین مناطقی به شمار میرن که میشه از این دستگاه برای تولید آب از اونجا استفاده کرد. این دستگاه آب شرب مصرفی رو بدون هیچ باکتری و آلودگی تولید میکنه. دستگاه تولید آب از رطوبت هوا در مقیاس‌های مختلف 50 لیتری، 150، 250 و تا 10000 لیتری هم به تولید انبوه رسیده. همونطور که عرض کردم این دستگاه رو میشه در شهرهای آلوده مثل تهران هم استفاده کرد. این دستگاه در هر جایی که قرار بگیره هوای موجود در اونجا رو داخل خودش میکشه و در مخزنی نگه میداره و بعد از عبور دادن اون از 5 فیلتر اقدام به میکروب زدائی میکنه و بزرگترین ویروس های آب رو از بین میبره. این نکته رو بدونید که این دستگاه از جمله طرح‌های رونمایی شده در 19امین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فنبازاره. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌ها و ایده‌های نوین در زمینه تأمین آب آشامیدنی و همچنین بهینه مصرف کردن اون هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد
در بین تمام مسائل یک جامعه، اقتصاد به عنوان یکی از مهمترین مسائل زندگی مطرحه. محور مرکزی بحث‌های مباحث اقتصادی کارایی است. در فرهنگ لغت آکسفورد و بیزینس دیکشنری اقتصاد رو اینطور تعریف کرده: اقتصاد ارتباط میان تولید، تجارت و عرضه پول در یک کشور یا منطقه مشخص و شبکه ی از تولید کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان کارها و خدمات در یک مکان، منطقه و یا کشوره. آقای کیان روغنی، کارشناس ارشد اقتصاد، در این باره صحبت میکنند.
با سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز و همه هموطنان خوبم، خصوصا شنوندگان محترم رادیو ایران، برنامه پربار رهاورد. من کیان روغنی، کارشناس ارشد علوم اقتصادی، خوشحالم که در این قسمت از برنامه هم در خدمت شما هستم تا در مورد اقتصاد و علم اقتصاد مطالبی رو با هم دیگه مرور کنیم. بعد نیست در این قسمت از عرایضم به بزرگترین هدف علم اقتصاد اشاره کنم. 3 سوال اساسی در هر نظام اقتصادی مطرح میشه و هر کدوم از نظام‌ها به دنبال این هستن که برای این 3 سوال پاسخی پیدا کنن. در واقع یکی از تفاوت‌های عمده بین نظام‌های اقتصادی نحوه پاسخگویی به همین 3 سواله. هر جامعه‌ای در امر تخصیص منابع کمیاب باید به 3 سوال اساسی پاسخ بده. سوال اول: چه کالاهایی و با چه مقادیری بایستی تولید شوند؟ سوال دوم: روش‌های تولید اونها چگونه باشه؟ منظور اینه که با چه ترکیبی از عوامل تولید بایستی تولید بشن. و سوال سوم: کالاها و خدمات تولید شده چگونه بین افراد جامعه توزیع بشن. منابع اقتصادی در اختیار بشر به طور بالفعل محدوده. این در حالیه که خواسته های ما، یعنی خواسته های تمام انسان ها، نامحدوده. در هر اقتصادی باید تصمیم گرفته بشه که چه کالایی تولید بشه. به عنوان مثال، در یک جامعه مقدار محدودی فولاد وجود داره، در حالی که نیاز جامعه به اسلحه، کشتی، اتومبیل و ساختمان بسیار زیاده، شاید هم نامحدود باشه. خب فولاد موجود تنها میتونه 2 نیاز از این نیازها رو برآورده کنه. بنابراین باید از بین این نیازهای متعدد اونایی رو که اولویت بیشتری دارن انتخاب کنیم. بدیهیه که پس از انتخاب نوع کالاهای مورد نیاز، تخصیص منابع صورت میگیره. سوال دوم در مورد چگونگی تولید کالاها بود. درست عوامل مختلفی در تولید به کار میرن، اما هر کالایی میتونه به روشهای مختلفی تولید بشه. مثلا به تولید پارچه توجه کنید. میتونه به طور کامل با دست انجام بشه یا با یک ماشین خودکار و یا ترکیبی از این دو. به هر حال اقتصاد باید تعیین کنه هر کدوم از عوامل تولید به چه نسبتی در تولید به کار برن تا حداکثر کارایی در تولید حاصل بشه. و بالاخره سوال سوم این بود که چه کسانی از کالاها و خدمات تولید شده استفاده کنند، و یا به عبارت دیگه این کالاها و خدمات تولید شده چگونه بین افراد و خانوارها توزیع بشن. در یک جامعه قبیله‌ای رئیس قبیله به این سوال پاسخ میداد و بقیه افراد هم ملزم به رعایت اونا بودند. تو یک اقتصاد دستوری مثل کشورهای بلوک شرق و شوروی سابق، یک هیئت برنامه‌ریزی مرکزی به این سوالا پاسخ میداد. اما امروز با توجه به تجربه تلخ نظام‌های کمونیست و نتایجی که اونها در کشورهای تحت حاکمیت حزب کمونیست به جا گذاشتن و با گسترش عظیم خواسته‌های انسان و تعداد عظیم کالاها و خدمات در سراسر جهان، واگذار کردن پاسخ دادن به این سوالات سگانه به یک هیئت برنامه‌ریزی مرکزی، اونم به صورت دستوری، در اکثریت جوامع منسوخ شده و برای پاسخ به این سوال‌ها جوامع مختلف به نظام بازار آزاد رو آوردند. نظام بازار آزاد که سازوکار خودش رو بر اساس رقابت میدونه، بدون نیاز به یک نظام اداری وسیع و پرهزینه و غیر مؤثر به این سوالای سگانه پاسخ میده. به همین دلیله که امروزه علم اقتصاد که نظام بازار رو زمینه مطالعه خودش میدونه اهمیت بسزایی پیدا کرده و جوامع برای حل مشکلات اساسی در اقتصاد خودشون به این علم امیدوار هستن. ممنون از توجه و همراهی صمیمانه و گرم شما.
اینجا رادیو ایران است و این برنامه رهاوردی که میشنوین. ما رو تا آخر برنامه همراهی کنید. در این بخش به نتایج یک تحقیق میپردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که درباره رابطه بین خواب کودکان و وزن مناسبشون در نوجوانیه. محققان آمریکایی با مطالعه وضعیت خواب و سلامت بیشتر از 2200 کودک در 20 شهر مختلف آمریکا متوجه شدند خوابیدن در زمان تعیین شده در سنین بین 5 تا 9 سالگی باعث رشد سالم و وزن مناسب اونها در نوجوانی میشه. به گزارشی از پایگاه خبری آسوشیتد پرس، بر اساس این تحقیقات کودکانی که در سن 9 سالگی برنامه خواب منظمی ندارن در 15 سالگی دچار کمخوابی میشن و شاخص توده بدن اونها در مقایسه با بقیه بالاتره. شاخص توده بدن معیاریه که میزان چربی بدن رو بر اساس قد و وزن شخص تعیین میکنه. در نتیجه دچار اضافه وزن و چاقی در نوجوانی میشن. به گفته محققان تعیین برنامه زمانی مناسب برای خواب کودکان اهمیت زیادی داره و باعث حفظ سلامت فیزیکی اونها میشه. به همین علت آموزش والدین در خصوص زمان خواب کودکان یه امر ضروریه. زمان خواب بر اساس عوامل زیادی مثل زمان رفتن به مدرسه، مدت زمان رسیدن به مدرسه و زمان آغاز کلاس ها تعیین میشه. زمان رفتن به رخت خواب باید طوری انتخاب بشه که حتی اگه به خواب رفتن کودک مدتی هم طول بکشه، از میزان خواب کافی در طول شب برخوردار بشه.
رهاورد. سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه علم آشنا بشیم.
این استنت رو فی الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که این تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین کنیم.
اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی.
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
به نام خدا. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه رهاور. شبنم بهرامی هستم، دانشجوی دکترای تخصصی میکروبیولوژی. موضوعی که قرار امروز راجع به اون صحبت کنیم و اطلاعاتی رو خدمت شنوندگان عزیز ارائه بدیم، در ادامه بحث برنامه پیشین هستش. در برنامه پیشین راجع به پلاستیک‌ها صحبت کردیم و اینکه در این برنامه می‌خوایم به این بپردازیم که تجزیه زیستی زباله‌ها و پلاستیک‌ها به چه طریق هستش و زباله‌های پلاستیکی از چه طریقی به وسیله میکروارگانیسم‌ها که کماکان اشاره می‌کنم منظور همون موجودات زنده بسیار ریز هستن به چه شکل هستش. زباله زیستی یا تجزیه زیستی که واژه معادل اون در علم میکروبیولوژی بیودتریوریشن هستش، یک تجزیه سطحی و ظاهری هستش که خصوصیات شیمیایی و فیزیکی مواد رو